بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، ناظران و غایبان، و برای همگان آرزوی بهروزی و حسن عاقبت دارم. ببخشید اگر من صدایم قدری ناهموار و ناهنجاره. من یک دو روزی کسالت مختصری داشتم و اکنون از بستر بیماری برخاستم. الحمدلله احوال من خوشه و خوشتر هم خواهد شد. کوشیدم که این جلسه رو برگزار کنم، هم از راه مراعات ادب نزد حضرت مولانا جلال الدین و همچنین یاران اون بزرگوار، یعنی حاضران مجلس و بعض بزم معنوی ما. از قضا قرار بود این جلسه و این درس از منزل دوستان افغان من در لندن القا شود، ولی به دلیل همین احوال ناخوشی که داشتم از رفتن به نزد اون عزیزان عذر خواستم. اما واجب دانستم که در اینجا ذکری بکنم و از دعوتشون و عزم بر ضیافتشون سپاسگزاری بکنم. مولانا البته فقط مال افغانی ها نیست، گرچه با اونها قرابت بیشتری دارد، یک شخصیت جهانی و یونیورسال است، از آن همگان است. اما دیدن عزیزان افغان ما رو به یاد اون افغانی 800 سال پیش می اندازد که 800 سال است که جهان رو و تاریخ ایران رو تسخیر کرده است. دلها و عقول عاقلان و دلدادگان و عارفان رو در قبضه تسخیر خود گرفته است و چنان سفره ضیافتی گسترده است که تا پایان تاریخ گرسنگان رو سیر و سیراب خواهد کرد. ما هم خوشنودیم، مفتخریم و مبتهجیم که از مهمانان این میزبان عزیز هستیم و در خانه او در می آییم، با او می نشینیم، از او می شنویم و غذای روح می گیریم. دنباله بحث نوبت پیشین خود رو می گیریم. ببخشید من باز یک مشکلی هم این بار داشتم. ممکن است بعضی از ابیاتی که من می خوانم قدری با مثنوی ادیت شده جناب آقای دکتر موحد متفاوت باشه. نسخه ایشان رو نداشتم و از نسخه دیگری میخوانم که تفاوت‌های مختصری دارد، مغیر معنا نیست، اما این نکته را هم گفتم که به آگاهی شما برسانم. داستانی رو مولانا برای ما گفت، داستان عاشقی که معشوق به او گفته بود که بنشیند، بیدار بنشیند تا نیم تر نیمه شب به دیدن او بیاید. عاشق نشست و نشست، ولی خواب نهایتاً بر او غلبه کرد. معشوق به دیدن او آمد و دید که او خفته است. او را صدا نزد، بیدار نکرد، بلکه آستین او را برید و جیبی درست کرد و چند گردو گردکان در آن جیب ریخت و رفت. صبح که عاشق دلخسته خوابیده بیهوش به هوش آمد و آن گردکان ها رو دید، فهمید که معشوق به او پیامی داده است که تو هنوز به درجه عاشقی نرسیدی، تو هنوز بچه ای، برو گردو بازی کن. لاف عشق میزنی اما 2 ساعت نمیتوانی بیدار بنشینی. لاف عشق میزنی ولی هنوز درس صبوری نیاموخته ای، درس بیقراری نیاموخته ای. عاشقی بیخوابی دارد، عاشقی بیقراری دارد، عاشقی فداکاری دارد. کسی که از نیم ساعت خواب خودش نمیتواند بزند، چگونه میتواند ادعای چنان مقام رفیعی رو داشته باشد؟ این قصه رو مولانا در ضمن و در دنباله سخنانی گفت که گویی مرغ با اون شیاد راهب نما میگفت. گفته بودم براتون که در میانه داستان ناگهان احوال مولانا به طور بی سابقه متغیر می شود و خود او بدل به اون مرغ می شود، مرغ نالان، مرغ نغمه خوان. که از سر عاشقی نداها و نغمه ها سر می دهد. و در اینجا یکی از نمونه های نادر مثنوی رو ما می بینیم که مولانا بدون اشاره، بدون کنایه، بدون ابهام و ایهام مستقیما با خداوند که محبوب ازلی است معاشقه و مقازله می کند و از عشق خود نسبت به او، از سوز هجران، از درد فراق، از شوق وصال و از اتحاد و اتصال سخن می گوید. اون همچه سخنان گرم و داغ و آتشین. داستان از اینجا ادامه پیدا می کند که ای دل بیخواب ما زین ایمنیم، چون حرس بر بام چوبک میزنیم. گردکان ما در این مطحن شکست، هرچه گوییم از غم خود اندک است. ما از اون عاشقان نیستیم که به خواب بریم. ما مثل اون پاسبان هایی که چوبک میزنند، بر طبل میزنند برای اینکه بیدار بمانند، ما همواره پاسبانوار بیداریم، بر در دل نشسته ایم و او رو از خواب رفتن منع می کنیم. گردکان ما در این مطحن شکست. مطحن یعنی آسیا. گردکان ما یعنی گردوهای ما، یعنی همه تعلقات ما، هرچه که داشتیم و نداشتیم در این مطحن، در این آسیا شکست. ما گردو نداریم که گردو بازی کنیم. ما تعلقات دیگه برامون باقی نمونده. این در این آسیا به عشق هرچه که ریخته شد همه رو خرد کرد و شکست. چیزی برای ما باقی نمانده که ما دل به او بسته باشیم جز معشوق، جز معشوق. گردکان ما در این مطحن شکست، هرچه گوییم از غم خود اندک است. آزلا چندین سلای ماجرا، پند کم ده بعد از این دیوانه را. گفتم آزل با زال از کلمه عزل میاد، عزل با دالزال و عربی یعنی ملامت کردن. کلمه عازل، عزل، عزول در شعرهای عربی، شعرهای عاشقانه عربی بسیار دیده می شود. قال العزول الهوا محال قلت له وقته عرفته. عزول یعنی کسی که عاشقان رو به خاطر عشق ورزی و بیقراریشون ملامت می کنند. مولانا اینجا آزلا ای ملامت کرد، کم ده چندین سلای ماجرا، یعنی چقدر دعوا را می اندازی. ماجرا در عربی لغتن یعنی اون چه که گذشت، ماجرا اون چه که رخ داد. ولی ماجرا کردن در فارسی یعنی کشمکش کردن، دو کس که با هم ماجرا می کنن، یعنی نزاع می کنن. سلای ماجرا دادن یعنی ندا دادن برای اینکه بیاید در این کشمکش، بیاید به تماشای این ماجرا، این حادثه‌ای که در حال رخ دادن است. آزلا ای ملامتگر چندین سلای ماجرا، یعنی چقدر مردم رو به سر ما ریختی، چقدر میگی که بیان تماشا کنین این دیوانه ها رو، این دیوانه های عشق رو. پند کم ده بعد از این دیوانه را. دیوانه رو که پند میدن، پند رو به عاقل میدن، ولی کسی که عقلش زایل شده، عقلش پریده، چه جای نصیحت کردن است؟ نصیحت کردن آسان است، سرگردان عاشق را، ولی کن با که میگویی که نتواند پذیرفتن. گفته بودم براتون که ما دو جور دیوانگی داریم، دیوانگی دون العقد و دیوانگی فوق العقد. عاقلی رو در اصطلاح گراوند زیرو بگذارید، در اون سطح صفر. زیر این سطح وقتی که کسی هنوز به سطح عاقلی نرسیده، اون دیوانگی است، اون بیعقلی است. اما یه وقتی کسی از این سطح گذشته، اونم بیعقلیه، برتر از عقل رفته، بالاخره بیعقلیست. چون بیعقلیست میتوانیم بگیم دیوانگی. ولی اون دیوانگی کجا؟ این دیوانگی کجا؟ یکی دیوانگی فوق العقل است، بیعقلی فوق العقل است، یکی بیعقلی دون العقل است، زیر عقل. عشق یک مرتبه برتر از عقل است. لذا درست است که ما عاشقان رو دیوانه بخوانیم، اما مبادا گمان کنیم که این دیوانگی همون احمقی است، همون سفاهت است، این خطاست. من نخواهم عشوه هجران شنود، آزمودم چند خواهم آزمود. حال دل مولاناست ظاهرا در این ابیات و در این موقعیت و مناسبت که مولانا تجربه پیری رو از سر می گذراند و احساس می کند که قوای بدن رو به ضعف و فتور رفته و احتمالاً شمع جانش رو به خاموشی است و کشتی عمر در دریای فنا به غرقاب افتاده است، با خود به یاد می آورد که چه روزها و چه شبها در هجران به سر رفته است و می ترسد که مبادا عمر به پایان برسد و او به وصال نرسد. این رو می گویم اما نه به این معنا که مولانا بوی وصال یا مزی وصال رو نچشیده بود و نشنیده بود، اینطوری نیست. اتفاقا مولانا یک عاشق واصل بود، عاشقی نبود که در فراق و هجران باشه. دلیلش هم همین شعرهای اوست، سخنها و خصوصا غزلهای اوست، طربی است که در جان این مرد بود و او رو و اطرافیانش رو به طرب وامی داشت و این شعرها و غزلهای مطربانه او و فرحناک او. در ابتدای مثنوی که میگه روح روزها گر رفت گو رو، باک نیست تو بمان، ای آن که چون تو پاک نیست. اگر همه عمر منم گذشت بگذرد، باکی نیست، تو بمان. تو بمانی همه چیز مانده، عمر من هم مانده، روزگار من هم سپری نشده است، هیچ چیزی رو من از دست ندادم. اما اگر تو نباشی عمر من 100 سال و 100,000 سال باشه، بالاخره سپری شدنیست و از بین رفتنیست. خب این سخن مال کسی است که احساس میکنه که عمر او نگذشته، یعنی فانی نشده، یعنی ضایع نشده است، چیزی دارد، چیزی به دست آورده است که برتر از صدها عمر است. در اینجا مولانا معلومه که به این مقدار راضی نبوده، چون خودش به ما میگه، میگه در همه چیز قناعت نیکوست مگر در عاشقی، اونجا طمع نیکوست. چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. یک جا هست به نظر مولانا که همه قواعد اخلاقی باطل میشه. ادب عشق جمله بی ادبی است. آداب وقتی که به آستانه عشق میرسید فراموش میشوند و اهمیت و ارزش خودشون از دست میدن، بلکه باید بی ادبی کرد، یعنی خلاف اون آداب کرد. یکیش هم مسئله طمع و قناعت است. خب اخلاق میگفتن حد وسط رو باید بگیریم، نه افراط و نه تفریط، ولی مولانا میگوید نه، عشق اصلا افراط در عشق فضیلت است، نه اینکه رذیلت باشه. اصلا ما اینجا حد وسط نداریم. خب به همین سبب هم در اینجا به بانگ بلند به خداوند، به معشوق خودش میگوید که من هجران رو آزمودم، من تلخی فراق رو چشیدم، من نخواهم عشوه هجران شنود. دیگه قبول نمی کنم که به من بگی بازم صبر کن، بازم این هجران رو تحمل کن. آزمودم چند خواهم آزمود، هرچه غیر شورش و دیوانگیست، اندر این ره دوری و بیگانگیست. اصلا دیگه مجال تحمل و صبوری نیست که آرام بنشین، آسوده بنشین. عاشقی عین دیوانگی است، عین شوریدگی است. به چیز دیگری مرو دعوت مکن. و بعد این ابیات بعدی فوق العاده است. هین بنه بر پایم این زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. غیر اون جعد نگار مقبلم، گرد و صد زنجیر آری بگسلم. میگه بله، بر پای دیوانگان زنجیر می نهند، اما تو میخوای چه زنجیری به پای من دیوانه بگذاری؟ زنجیر عقل؟ دیوانه زنجیر عقل رو هم پاره میکنه. پس چه زنجیری؟ میگه اگرم زنجیری میخوای به پای من بذاری، زنجیر زلفت باشه. یعنی عشق رو هم عشق میتونه مهار بکنه، عاشق رو هم معشوق میتواند مهار بکنه، نه یک چیز بیگانه با عشق عبارت باشه از عقل. من سلسله تدبیر رو دریدم، سلسله تدبیر این همون عقل، عقل مدبر. تو با عقل به طرف من نیا، اون حریف عشق نیست. به قول مولانا، شوق را بر صبر قوت غالب است، عقل را با عشق دعوی باطل است. نسبت عاشق به غفلت می کنند، وان که معشوقی ندارد غافل است. ای برادر، ما به گرداب اندریم، وان که شنعت می زند بر ساحل است. گر بمیرد طالبی در بند دوست، سهل باشد زندگانی مشکل است. می گفتند که به دیوانه نباید پند داد و نباید او رو ملامت کرد، هیچ کدوم حالش نیست. مولانا در اینجا میگوید که بر پای من بره زنجیر بگذار، من دیوانم. برای اینکه من سلسله تدبیر رو دریدم، اما نه هر زنجیری، زنجیری از زلف یار. این بنه بر پایم این زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. غیر آن جعد، جعد موهای فری، غیر آن جعد نگار مقبلم، مقبل یعنی نیکبخت، گر 200 زنجیر آری بکسلم. غیر از گیسوی یار، زنجیرهای دیگر رو من پاره پاره خواهم کرد و آلردی پاره کرده ام و به کار نمی آید. قوی ترین زنجیر، زنجیر عقل است. قوی ترین زنجیر، زنجیر فقه است و احکام شرع است. و به قول حافظ، از شافعی نپرسند امثال این مسائل، این مسائل عشقی رو از فقیهان نمی پرسند، نزد عقل هم نمی برند. برای اینکه داور عقل در این مسئله بی معنا بود، اونم حرفی نداشت بزنه. بنابراین باید اگرم میخوای عشق رو علاج کنی، سراغ خودش بری. گفت هم در تو گریزم ار گریزم. هیچ چیزی نایب عشق است، نه حریف عشق است، نه جایگزین اوست. اگر میخواهی که درباره عشق چیزی بشنوی، از عقل نشنو. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند، کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. عشق رو هم خود عشق باید توصیف بکنه. اگرم مهار میکنه، خودش باید مهار کنه. عشق را عشق دیگر برد، مگر با چیزی از غیر جنس خودش علاج شدنی نیست. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. ناموس یعنی هر آنچه که آدمی اون را عزیز می دارد یا مقدس و محترم می شمارد. کلمه نوموس از یونانی میاد، در اصل به معنای قانون است، به معنای ضابطه است، و چون قارون محترم است، لذا در عربی کلمه ناموس تبدیل به ناموس شده و ناموس رو رفته رفته در معنای امور عزیز و مقدس به کار بردن. ما در فارسی خب میدونیم ناموس معمولا مرد به همسر خودش، خانوادش میگه، اینا ناموس ما هستن و بر ناموس غیرت میورزن. ناموس در اونجا هم یعنی امر غیرت ورزیدنی، یعنی محترم، یعنی مقدس و دلبسته. فقط اون نیست، اتفاقا در اشعار مولانا ناموس بیشتر اوقات به خود و خودخواهی اطلاق می شود. یعنی وقتی که شما خودت نزد خودت بسیار عزیزی، خودت رو خیلی مهم می شماری، برتر از همه چیز می نشانی، حاضر نیستی که فدای هیچ چیزی بشی، حاضر نیستی در مقابل چیزی سرخم کنی، به او میگه ناموس. های ای فرعون، ناموسی مکن. تو شغالی، هیچ طاووسی مکن. پیش طاووسان اگر پیدا شوی، عاجزی از جلوه و رسوا شوی. ناموسی درست یعنی فرعونیت در این بیت مولانا. های ای فرعون، ناموسی نکنه. انقدر تفرعون نداشته باش، خودت رو بالا نگیر. در مقابل حق سر فرو دار، در مقابل عشق سر فرو دار. نگو که من که باشم که بخوام مثلا اسیر فلان چیز بشوم یا تابع فلان چیز بشوم. اینو ناموسی کردن میگویند. مولانا میگه که عشق و ناموس ای برادر راست نیست، یعنی اینا با هم سازگار نیست. اگر تو خودتو میخوای ناموسی برای خودت، دیگه دم از عاشقی نزن. اینجا جای فناست، اینجا جاییست که آدمی از خودش تهی بشه. تو وقتی که از خود پری، راه به چیز دیگه نمیدی بیاد، راه به هیچ چیز دیگه نمیده. محور و مدار همه امور خودتی. ممکنه شما فکر کنید که من این رو مبالغه میکنم یا مولانا مبالغه میکنه. نه، مبالغه در کار نیست. واقعا بیشتر آدمیان خودشون محورن، خودشون مدارن. به همین دلیل هم زیر بار حرف حق نمیرن، به همین دلیل هم در دوستی هاشون شکست میخورن، اهل گذشت نیستن و کمتر هستن. گفتند که دوستی رو نگزین که تو رو از خودت پرتر کنه، دوستی رو بگزین که تو رو از خودت تهی کنه. اتفاقا اون دوست ممکنه به نظر آدمی دشمن بیاد، ولی همون دوست دشمن نما بیشتر به درد ما بیاد، عیبای آدمی رو بگه، ما رو از خودمون تهی کنه، نه اینکه بیاد اینقدر تعریف کنه که ما چاختر و فربهتر بشیم و خودخواهتر و ناموسیتر به تعبیر مولانا. خب یکی از خواص و خصائل مهم عاشقی در نزد مولانا، عاشقی آقا، یه وقتی که آدم یک تصور تخیل رومانتیک داره از عاشقی، این مال جوان‌تر است. وقتی که به عمقش میرسین، یکی از خصائل مهمش این است که به آدمی درس از خود توی شدن میده. خودخواهی آدمی رو علاج میکنه. این فوق‌العاده مهمه. به این دلیل است که این بزرگان به عاشقی رو می بردن و اهمیت او رو در می یافتن و بعدم می گفتن المجاز و قنطرت الحقیقه، عشق مجازی پلیس به سوی عشق حقیقی. برای اینکه حتی در عشق مجازی هم اگر کسی یاد گرفت که از خودش تهی بشه، یاد گرفت که در پای معشوق خضوع کند، این رفته رفته یاد میگیره که در مقابل معشوق برتر که خداوند باشه، همین نسبت رو و همین صفت رو داشته باشه، یعنی آمادگی پیدا میکنه. گویی که عشق مجازی تمرینی است برای عشق حقیقی. تمرین از همین طریقی که آدمی تراشیده میشود، رذایلش از میان میرود و پاک و پیراسته و خالص و شستشو شده از کوره حوادث بیرون میاد، از کوره عشق بیرون میاد و آمادگی حضور در محضر رب الارباب رو پیدا میکنه. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، یعنی با هم سازگار نیستن. بر در ناموس ای عاشق مایست، یا بر در عشق بیست و بر در ناموس مایست، یا بر در ناموس بیست و بر در عشق مایست. این دوتا با هم جمع نمیشن. وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. ای عدوی شرم و اندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا. ای ببست خواب جان از جادوی، سخت دل یارا که در عالم توی. میگوید که دیگه باید ملاحظات رو بذارم کنار. دیگه اگر پروایی داشتم از گفتن سخنی، اگر احتیاطی میکردم، ملاحظه‌ای در کارم بود، همه رو باید دیگه کنار بذارم. الان دیگه بی پرده و بی پروا با معشوق خودم میخوام سخن بگم. نقش بگذارم سراسر جان شوم. نقش یعنی این بدن، این صورت، صورتی که بر روی معنا نشسته است. معنا جان ماست و بدن صورتی است روی اون معنا. میگه میخوام اینم بذارم کنار، الان میخوام بی پرده، حتی بدون پرده تن، البته تن رو که در اینجا منظورش نیست که خودکشی کنن. اونچه که ما از تن داریم در واقع آگاهی است که از تن داریم. شما وقتی که در خوابید تن دارید اما آگاهی از تن ندارید. در حقیقت همین الان هم باز اگر شما به خودتون نگاه کنید، شما آگاهی از خودتون پیدا میکنید دیگه، مگه نه؟ دست بکشید به اندام های خودتون، باز این حس شما یه دیتا میفرسته به مغز شما. پس در واقع بدن ما، آگاهی ما از بدن ماست. مولانا میگه میخوام این چراغ فکر رو خاموش کنم، این فتیله رو پایین بکشم، نقش بگذارم، سراسر جان شدم، بدون هیچ گونه از این پرده ها که روی جان افتاده است سخن بگم، با محبوب خودم بی پرده و بی فاصله. و بعد میگه یعدوی شرم و اندیشه، بیا که دریدم پرده شرم. ای عشق، عشق عدوی شرم و حیاست. بازی از همون ادب های عاشقی است. در بیرون عاشقی و در مقام عاقلی شرم و حیا بسیار اهمیت دارد. بلکه به نظر بنده شرم زیرین ترین، بیسیک ترین، اساسی ترین خصلت اخلاقی است و انسان بی شرم بی اخلاق ترین آدمی است. آدم دروغگو بی اخلاق است، آدم غیبت کن، آدم ظالم همینا، ولی آدم بی شرم از هیچ اخلاقیتی و هیچ خصلت فضیلت و خصلت نی اخلاقی برخوردار نیست. لذا شرم بسیار نقطه اساسی در تربیت روحی آدمی است. بعد مولانا میگه که ولی عشق از اون چیزهایی است که پرده شرم و حیا رو هم میداره. بین عاشق و معشوق نباید شرم باشه، نباید حیا باشه، اون میان عاقلان است. ای عدوی شرم و اندیشه، ای عشق بیا که دریدم، بیا و ببین که من دارم به فتوای عشق عمل میکنم، به مقتضای عشق عمل میکنم، بیا ببین که دریدم پرده شرم و حیا. ای ببست خواب جان از جادوی، سخت دل یارا که در عالم توی. آدم به معشوق خودش بگه تو سخت دلی، این پرده شرم و حیا رو دریده دیگه. گفت لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. حافظ میگه در نظر بازی ما بی بصران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. گر شوند آگه از اندیشه ما، بچگان بعد از این جامعه پشمین به گرو نستانند. خب ببینید، پس گله از یار نیست، ولی یعنی شرط عشق نیست، ولی چرا هست؟ عاشق هم از یار گله میکنه و هم در مقابل یار اظهار عشق میکنه، اظهار فروتنی میکنه، اظهار فنا میکنه. این دوتا همه اتباعا از عاشقی است. یعنی گله از یار در مقام عاقلی است که شاید شایسته نیست، اما در مقام عاشقی، عاشق همه چیز خودش رو باید با معشوق در میان بگذاره، اگه گله ای داره، اگه تلخی داره، و اگر شیرین کامه، همه اینا، هر درخواستی داره و هر نسبتی که با او داره. مولانا در اینجا میگه حالا که من پرده شرم و حیا رو دریدم و مباسطت میکنم، یعنی بی پروا سخن میگم. همه جا مولانا اینطوری حرف نزده، همه جا اینطوری حرف نزده، عرض کردم این از مواضع نادر در مثنوی است که مولانا با خداوند این چنین سخن میگه. یک بار مولانا در دیوان شمس، در اون 33,000 بیت دیوان شمس، یک بار یه گله ای میکنه مولانا که دیده ی عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که عاشق کم رسد اونجا و معشوق فراوان است، که تا نازی کنیم اونجا و بازاری نهیم اونجا که تا دلها خنک گردد، که دلها سخت بریان است. میگوید میخوام که برم به شهر معشوقان، چون که در شهر عاشقان سراسر ناله است، سراسر رنجوری و گریه است. میخوام به شهر عاشقان برم و اونجا خصلت‌های معشوقانه خودم رو نشان بدم، بعد میگه نه نباشد این چنین شهری، ولی باری کم از شهری که در وی عدل و انصاف است و معشوق مسلمان است. بله چنین شهری نیست، ولی اقلا شهری که در او عدل و انصافی باشه، این همه به عاشق ستم نکند، یه همچی جایی پیدا کنه. اینو میگه. خب معلومه که از عشق الهی داره سخن میگه، معلومه که داره میگه که خداوند گویی که در عشقش در مقام معشوقی و عاشقانش ستم میکنه، سخت میگیره، رو نشون نمیده، اونها رو در آتش هجران میسوزونه. بعد میگوید که خداوندا به احسانت و حق لطف و اکرامت مگیر، آشفته میگویم که جان بی تو پریشان است. تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک آن را که میگیری که جانم مست ایشان است. وگر گیری ور اندازی چه غم داری چه کم داری، که عاشق هر طرف اینجا بیابان در بیابان است. همینقدر که میگه که شهر معشوقان که پیدا نمیشه، ولی اخلن جایی باشه که به عاشق این همه ستم نکنن، یک مرتبه زبونش رو گاز میگیره به اصطلاح. میگه خداوند را به احسانت به حق نور تابانت مگیر، مگیر منو مؤاخذه نکن. آشفته میگویم که جان بی تو پریشان است. پریشانم دیگه، یه حرفی از دهنم در رفت. خودش رو زود تصحیح میکنه. اونجا هم گویی که پرده شرم و حیا دریده شده بوده، اینجا خیلی بیشتر. ای عدوی شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. ای به بست خواب جان از جادوی، سخت دل یارا که در عالم توی. تو چه یارم سخت دلی هستی، جان رو در خواب بستی، جادو کردی و جان ما رو بستی، دهن ما رو هم بستی، خود ما رو هم تماما اسیر خودت کردی، گشایشی هم که نشون نمیدی، روی هم که به وصال نمی نمایی. چی کار داری با ما میکنی؟ چی کار میخوای با ما بکنی؟ ما رو هم داری میسوزونی. بعدن میگه ای به بست خواب جان از جادوی، از یعنی به سبب، از طریق جادو کردن جان رو در خواب بسته ای. یعنی نمیذاری جان به خواب بره، ما رو در بیقراری نگه داشتی. شنیدید گذشتگان هم گاهی مثلا چیزی رو میبستن، یک مثلا دهان کسی رو میبستن. در اون غزل نیکوی مولانا که میگوید که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون، دهان بند یعنی چیزی میدادن که شخص دهنش به بسته بمونه، نتونه حرف بزنه. اینا خواب بندی میکردن، بعضی این کاری میکردن شما نتونی بخواب. مولانا میگه تو از جادویی با جادوگریت خواب جان رو بستی، یعنی نمیذاری جان ما بخواب، آسودگی داشته باشه، آسایشی نداره، نمیذاری. سخت دلیارا که در عالم تو، این گلوی صبر میگیر و میگیر و فشار، تا خنک گردد دل عشق وی سوار. خطاب رو میبره به عشق، نه به معشوق. میگه این عشق قدر خون ریزه، قدر سخت گیره، هم تو دلش میخواد یه چیزی رو مچاله کنه، مخصوصا صبر رو. صبر رو میگیره گلوش رو میفشاره، خفش میکنه. در جای دیگری مولانا میگه صبر من مردون شبی که عشق زاد، در گذشت حاضران را عمر باد. اون شبی که عشق متولد شد صبر مرد در عالم در طالب. حالا اینجا تعبیر دیگری میگه که عشق همچین گرفته گلوی صبر رو میفشاره، یعنی نمیذاره، اجازه صبوری هم به ما نمیده، نه خودش رو نشون میده، نه قرار و آسایش به ما میذاره، نه ما رو اجازه میدهد که صبور و متحمل باشیم. بعدم میگوید بله این و شأنش اینه، تا نسوزم که خنک گردد دلش. ای دل ما خاندان و منزلش، خانه خود را همی سوزی بسوز، کیست آن کس که بگوید لا یجوز، خوش بسوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است. در اینجا البته سخن کاملا عاشقان است، میگه تمام خانه وجود من از آن توست، بیا آتش بزن، بیا از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. میتونی و این کارو کردی با من، آتش زدی من، دلت خنک میشه اگه من بسوزم خانه. ولی میگه خانه من نیست آخه، خانه خودته، خانه خود را همی سوزی بسوز. کیستان کس که بگوید لایجوز؟ کی میتونه به تو که جایز نیست؟ آخه جایز نیست لایجوز کار فقیهانه دیگه، یجوز و لایجوز. یجوز یعنی جایز است، یعنی علم فقه علم یجوز و لایجوز. ولی خب فقه در اینجا حکمی نداره که یک مالکی خانه خودش را آتش زده. مگه میشه گفت جایز نیست خانه دیگری را آتش بزنی جایز نیست؟ من که سرتاپا مال تو هم دیگه، آتش بزن دیگه. این در این حال یکی از تعلیمات مکتب اشعری هم هست. اشاعره میگفتن که خداوند هر کاری با آدمیان بکنه مجاز است و خلاف عدالت نیست. لأنه یفعل فی ملکهی لا فی ملک غیره، چون داره در ملک خودش این کار رو میکنه نه در ملک دیگری. یعنی باغچه خودشه، بیل میزنه، ویران میکنه، یه روز خود آتش بزنه، بزنه، همه اینا مال وقتی است که مالکیت از آن او نباشه. اشاعره میگفتن خداوند مالک ماست، مالک وجود ماست، همه چیز ما از اوست، بنابراین هر کاری بخواد با ما بکنه هیچ خلاف عدل نیست، بردارد و یک انسان کاملا مطیع، یک بنده صالح رو به جهنم ببرد، یک انسان کاملا عاصی و گناهکار رو به بهشت ببره. اصلا و ابدا بر او خرده‌ای نمیتوان گرفت. خانه خود را، این کلمه خانه خود میگه خونه مال من نیست، مال توه که داری آتش میزنی، جایز است، هیچ کس به تو نمیتونه بگه جایز نیست. کیستان کس کو بگوید لایجوز؟ خوش بسوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است. اتفاقا خوب کاری میکنی، اصلا خانه عاشق رو باید آتیش بزنن. شیر مست براتون گفتم یکی از تصویرهایی از خدا بود که در تجربه های بعضی از عارفان ظاهر شده بود. خدا رو به صورت یک شیر درنده میدیدن که دهان او خونین است، یعنی دریده است این و اون رو، و سرفراز و بی خیال و بی احترام به این کشتگانی که این برای اون بر افکنده راه خود رو به پیش میبرد. خوش بسوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر از شیر مست رو میبینید. شیر مست در اینجا یعنی شیری که هم درنده است هم مسته، یعنی حتی آگاهی گویی نداره از کار خودش. عشق یک چنین چیزی است، یعنی بر عقل آدمی چیره می شود و گویی که احوال مستانه پیدا می کند. بعد از این سوز را قبل کنم، آن کشم به سوزش رو شدم. من بعد از این دیگه یاد گرفتم اصلا با این آتش گرفتن و با این سوختن باید خوب بگیرم، بلکه این سوختن رو باید قبله کنم. بعد خب من شمعم دیگه، خوبه که بسوزم، بسوزم دیگران هم از نور من استفاده کنن. خواب را بگذار امشب ای پدر، یک شبی بر کوی بی خوابان گذر. بنگرین ها را که مجنون گشتند، همچو پروانه به وصلت کشته اند. بنگرین کشتی خلقان غرق عشق، اشتهایی گشت گویی حلق عشق. اشتهایی ناپدید و دلربا، عقل همچون کوه را او کهربا. عقل هر عطار کاگه شد از او، طبله ها را ریخت اندر آب جو. رو که از این جو بر نیایی تا ابد، لم یکن حقا لهو کفوا باز اشارش به همون داستان عاشقی است که در انتظار معشوق نشسته بود و به خواب رفت و گوید حالا یه شب اقلا خواب رو کنار بگذار و بیا در محله بی خوابان ببین اون طرف ها چه خبره، همه که مثل تو خوابشون نمیبره شبا. فکر نکن قرار کل عالم این چنین است، فکر نکن احوال تو احوال همه عالم، کسانی هستن که اصلا خواب ندارن، خوراک ندارن، جان سوخته دارن، دل شیدا و شیفته دارن. بیا یه بارم اینا رو نگاه کن، دنیای اونها رو ببین، از عالم اونها خبر بگیر. یک شبی بر کوی بیخوابان گذر، بنگر اینها را که مجنون گشته اند، همچو پروانه به وصلت کشته اند. کسانی را هم ببین که مثل پروانه خودشون به سوی آتش میرن و خودشون رو به سوختن میدن. اینا هم هستن. اینطوری نیستش که همه تو این دنیا دنبال این باشن که خودشون برقرار باشن ولو دنیا آتش بگیره. اینطور نیستن که خودشون رو برتر از همه چیز بدونن یا طالب فنا شدن و فدا شدن نباشن. اینطوری نیست که همه عاشق همین معشوقهای پست و خرد باشن. بیا ببین کسانی هستن که معشوقهای برتری دارن که این معشوقهای عادی در چشم اونا هیچه. بیا ببین کسانی که از اون آب زلال خوردن چگونه این آبهای شور برای اونها حقیر می نماید. بنگرین کشتی خلقان غرق عشق، اژدهایی گشت گویی حلقه. بیا ببین که چگونه کشتی اینها غرق دریای عشق شده. بیا ببین اژدهای عشق چگونه اینها رو بلعیده و در کام کشیده. اژدهای ناپدید دلربا، عقل همچون کوه را و کهربا. اژدهایی که عقل رو خورده، چیز رو از عقل باقی نگذاشته. برای اینکه وقتی میگیم عشق این عاشقان رو خورده که خب تعبیر مجازی است، تعبیر این معنای حقیقیش اینه که عقلشون رو خورده. اولین چیزی که عاشق فدای معشوق میکنه چیه؟ اختیار اوست. دومین چیزی که هدیه میبرد نزد معشوق عقل اوست. گویان عشق چیست؟ بگو ترک اختیار. هر کوز اختیار نرست اختیار نیست. یعنی کسی که اختیار رو کنار نذاشته ما هم او رو اختیار نمیکنیم. در عالم عاشقان جایی نداره. یک هدیه عقل است که اونجا میبرد و دیگری هدیه اختیار است. عرصه ای کش خاک زر دهدهی است، زر به هدیه بردن اونجا ابلهی است. از شما کی کدیه زر میکنیم، ما شما را کیمیاگر میکنیم. از قول سلیمان میگه این رو، میگه اینجا عرصه عاشقی و عرصه الوهی، خاکش زر دهدهی است، یعنی زر طلای خالص. تو اونجا میخوای پول مثلا ببری، هدیه ببری، مثلا یه اندکی از پول زیادی اومده خرج میکنی، فکر میکنی کاری کردی. دو تا نعمت گرانبها تو اونجا باید ببری تا از تو بخرند. یکی عقل است و یکی اختیار است. خب میبینید دیگه اصلا مقام عاشقی پاک فرق داره با این جهانی که ما در اون زندگی میکنیم و البته جهان نوادر است. یعنی همگان رو کنج راه نیست و قرار نیست که راه باشد. ما از دور همینقدر که شمایلش رو میبینیم لذت میبریم، حسرت میخوریم و آرزو میکنیم که ای کاش که یه نسیمی هم از اون دیار سوی ما بوزن. بعضی ها هم خب این بو رو میگیرن دنبالش و میرن جلو و بالاخره به سرچشمه میرسن. بنگرین کشتی خلقان غرق عشق، اژدهایی گشت گویی حلق عشق. اژدهای ناپدید و دلربا، عقل همچون کوه را و کهربا. اینی رو بود. عقل هر عطار کاگه شد، از او طبله ها را ریخت در آب جو. عطار این عطر فروش ما امروز عطار به کسانی میگیم که اجناسی مثل برنج و چاهی و شکر و زبنی ها میگو. خب عطار لغتا یعنی عطر فروش و مجازن به معنای دارو فروش هم بوده که شیخ عطار فرید الدین عطار خود دارو فروش بوده. اون خودش هم میگه در اشعار خودش که الهی نام کسرار نهان است، مصیبت نام کدو جهان است، به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین آهان باز. عطارها دارو فروشان خب داروهای اتراگین و خوشبو هم داشتن، مثل اسق الدوز، مثل سنبل و تیب، والریان یا لاواند و امثال اینها. باری میگوید که هر عطاری که هر عطر فروشی که از عشق آگاه بشود، تبله ها همون قوطی هایی است که در او داروها را نگه می داشتند دیگه، به اونا می گفتند تبله. تبله ها را ریختند در آب جو. ولی چرا اینو میگه مولانا؟ میگه بوی عشق وقتی که بلند میشه، بوی هر عطری نزد او هیچ است. اگر یه عطاری عاقل باشه، بوی عشق رو که میشنوه همه عطریات خودش رو میریزه توی آب جو، آب ببره اینا دیگه، ارزشی نداره. باز چرا این رو میگه مولانا؟ برای اینکه میگه عشق بوی مشک دارد، لاجرم رسوا شود، چاره نبود عشق را خود از چنین رسوا شدن. میگه نمیشه عاشق مجهول بمانه، عاشق نمیتونه خودش رو پنهان کنه، اصلا این بوی عشق میزنه بیرون، بوی مشک دارد، مثل اینکه شما به خودتون عطر زده باشید. همه میفهمند، همه بوی عطر رو ادراک میکنن. عشق بوی مشک دارد، لاجرم رسوا شود، چاره نبود مشک را خود از چنین رسوا شدن. مولانا خیلی از بوی عشق سخن گفته که بوی مشکم هست، بوی دل سوخته ی عاشقم هست. حالا عطاری، عطر فروشی که عاقل باشه، وقتی میبینه عطر برتر آمد، همه این عطرهای پست رو در آب جو میریزه و از میان بر میداره. رو که از این جو بر نیایی تا ابد، یعنی پشت سر اونها هم عطرها رو که ریخت توی آب جو تبلار میگه برو که الهی از جو بیرون نیای، برو که در آب جو مدفون بشی و بروی و در فاضلاب بریزی، دیگه ارزشی نداره. رو که از این جو بر نیایی تا ابد، یک جمله نفرینیه است. لم یکن حقا له کفوا احد، خب لم یکن له کفوا احد که آیه قرآن است، در واقع اینجا مولانا این رو در تطبیق بر عشق میگه. عشق کفوی یعنی هم سری و هم گونی و همتایی ندارد. ای تبله های عطر، همه بروید، همه زایل شوید، همه مدفون شوید، برای اینکه عشق بی همتاست، شما نمیتونید دم از همتایی و همسری با او بزنید. رو که از این جو الهی دیگه از این جو بیرون نیایی، اون عطرها رو میگی، بر نیایی تا ابد. لم یکن حقا له کفوا احد، حقا که همتایی برای عشق نیست. ای مزور چشم بکشا و ببین، چند گویی می ندانم آن و این، از وبای زرق و محرومی برا، در جهان حی و قیومی درا، تا نمی بینم همی بینم شود، بین ندانم ها می دانم بود. این ابیاتی که مولانا در این بخش آورده تا قبل از داستان استدعای امیر ترک مخمور، ابهاماتی داره دست کم برای بنده و روشن نیست مولوی در اینجا ذهنش چگونه کار میکرد. واقعا هم ممکنه بگیم خانه دلش آتش گرفته و ارتباط ابیات قدری با قبل و بعدش گسسته میشه، نمیدونیم خطابش با کیست، چه کسی چه چیزی رو در نظر آورده، مخصوصا که کلمه مزور رو به کار نبرد. مزور اینه کسی که اهل تزویره و اهل تقلب به اصطلاح، اما این مزور کسی است که ضمناً یک تکیه کلامی هم داره، میگه اینو نمیدونم اونو نمیدونم، یعنی شکاک. خب این مزور میتونه خطاب به عقل باشه، چون سرچشمه تزویرها عقل دیگه، تزویر و مکر و تقلب از کارهای عقل. کسی که عقل شیطانیشو به کار میاندازه تزویر میکنه، اما ساده لوح نمیتونه دقل بازی کنه، مکر کنه، تزویر کنه، همه چیز رو راست میگه. پس میتونه خطابش به عقل باشه، میتونه خطابش به عقلا باشه، و خصوصا فلاسفه، و خصوصا فلاسفه شکاک که میگن خب ما یقین نداریم و همه چیز ظنیه و احتمالیست و نمیتوان به قطع و یقین در کل چیزی قضاوت کرد و حتی خدا رو هم نمیشناسیم و یا کم میشناسیم و امثال اینا. حالا پیش بریم ببینیم آیا این فرضیه درسته یا نه. عرض کردم اینجا ابیات مولانا اونطوری که باید شاید روشن نیست، شفاف نیست. ای مزور چشم بکشا و ببین، چند گویی می ندانم آن و این. از وبای زرق و محرومی برا، وبا یعنی بلا، البته وبای بیماری خاصی است، ولی گذشتگان وباره که به کار می بردن به معنای عام کلمه به کار می بردن، یعنی بیماری. از بیماری زرق، زرق یعنی چی؟ یعنی همون تزویر. زراق یعنی آدم مرائی، آدم ریاکار. از وبای زرق و محرومی، تو ای مزور دو تا بلا داری، دو بیماری مبتلا، یکی بیماری زرق، دیگری محرومیت. محرومیت از چیه؟ از ندیدن معشوق، از نرسیدن به یقین، و از محرومیت از وصال. خب از وبای زرق و محرومی برا، در جهان حی و قیومی درا. خب این خیلی حرفه. خب حی و قیوم که صفات باریست، حی به معنی زنده و قیوم هم یعنی برپا دارنده. خداوند حی و قیوم است، یعنی خودی زنده است و برپا دارنده عالم است. جهان حی و قیومی یعنی چی؟ در اینکه این جهان رو خدای حی و قیوم آفریده که بحثی نیست، نزد خداشناسان بحثی نیست، ولی ما به جهان نمیگیم جهان حی و قیوم. جهان حی و قیومی یک معنای دقیق تره داره، یعنی اصلا این جهان رو تو باید زنده ببینی، این جهان رو باید زنده ببینی. اون صفت حیات باری تعالی بر همه چیز گسترده است. ما چیز مرده نداریم در این عالم، نداریم، همچنان که چیز معدوم نداریم. معدوم که معدوم دیگه. جهان حی و قیومی تو یعنی وقتی الان مرده ای که دچار محرومیتی، دچار اون بیماری های زرقی، تو بیا بیرون از اینها، بیا وارد جهان حی و قیوم بشو. نه اولا بفهم که قائم به یک موجود دیگری هستی و خداوند قیوم تو. ثانیا اصلا بدان که حیات تو شعبه ای و شعله ای از حیات حضرت باریست. این رو بهش میگن توحید صفاتی. ببینید ما یه توحید افعالی داریم، توحید صفاتی داریم، توحید ذاتی داریم، مطابق نظر حکیمان و عارفان. توحید ذاتی یعنی خداوند یکیست، توحید صفاتی یعنی هر صفتی نیکی که در این عالم میبینید در واقع صفت خداونده در اصل. مثل حیات، مثل زیبایی، زیبایی هر زیبایی پرتوی از زیبایی خداونده. هیچ چیزی بدون اتصال به خدا زیبا نمیشه. زشت یعنی اونی که زیبایی نداره یا زیبایی کم داره. بنابراین اصل در عالم زیبایی است و درجات زیبایی. اصل در عالم حیات است و درجات حیات. این رو بهش میگن توحید صفاتی. یعنی هر وصف نیکویی که در این عالم میبینی اون وصف خداوند است. و سومی هم توحید افعالی است. یعنی هر کاری در این جهان میشود فاعلش خداوند است. فاعلش خداوند است. و همون که یک است، یک نمونش این بود که به پیامبر گفت ما رمیت ایز رمیت ولکن الله رما، یا به قول سعدی گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. در این جهان ما فقط کمانها رو میبینیم که تیر از اینها خارج میشه. این کمانها چی هست؟ همین قوانین طبیعت و اینا هستن که کار میکنه. این کمان چیه؟ این دارو که من میخورم برای که احوالم بهتر میشه. این کمان چیه؟ اون محاسباتی که ما میکنیم برای اینکه هواپیما بر هوا بماند و حرکت کنه. ولی این فقط مال چشم حس بین است و چشم محروم است، به تعبیر مولانا چشم بیمار است که فراتر از دیدن کمان نمی رود، ولی گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. این کمان در دست یک کمانداره، اگه اون نکشه، مثلا اگر اون کمان رو نیافریده باشه، نه کمانیست، نه تیریست، نه کشیدنیست، نه رها شدنیست، نه به هدف خوردنیست، هیچ. مسئله این است. اونو بهش میگن توحید افعالی، یعنی همه فعلها فعل خداوند است ولی از مجاری خودش جاری میشند. میگه پس از وبای زرق و محرومی برا، در جهان حی و قیومی درا، تا چی؟ تا نمی بینم همی بینم شود، ندیدنت بدل به دیدن شود. وین ندانم ها می دانم بود، از شکاکیت هم رهایی پیدا کنی و جهلت بدل به علم بشه و کوریت بدل به بینایی بشه. خب بسیار خوب، اما بالاتر از این میره مولانا، دو پلم از این بالاتر میره. بگذر از مستی و مستی بخش باش، زین طلب اون نقل کن در استباش. خب میرسی به یه جایی که در اثر این که کمال تازهی پیدا کردی و جهلت بدل به علم شده و کوریت بدل به بینایی شده، مست میشی. آدم این دستاوردهای نیکو رو که پیدا میکنه بسیار مبتهج میشه. این ابتهاج و شادی او، حالت فرح و طرب و مستی و جنون به او دست میده. میگه ولی تو نباید در این مرحله بمانی، هنوز یه قدم مونده، باید بالاتر بری، مستی بخش بشی. تا حالا از شراب مست میشدی، حالا باید خودت شراب بشی، دیگران رو هم مست کنی. زین تلون نقل کن در استباش. استباش یعنی تعادل. از این تلون یعنی رنگ به رنگ شدن، که گاهی مستی گاهی هوشیاری، برو به استباش یعنی به حالت تعادل، همیشه مست باشی و بتوانی دیگران رو هم نقل کن، یعنی منتقل شو. تلون هم یعنی لون به لون شدن، رنگ به رنگ شدن و نشیب و فراز داشتن و احوال متغیر و متلاطم داشتن. چند نازی تو بدین مستی بس است، بر سر هر کوی چندان مست هست. به این مستی های اولیه مناز. ببینید اینا خیلی مهمه، این رو عرفا هم گفتن، گفتن که کسانی هستن که در اولین مراحل سلوک یک احوال خاصی که بهشون دست میده، فکر میکنن به آخر و به نهایت سلوک رسیدن. یکی از ارشادات پیران همین است که دست اینها رو بگیرن، تکان بدن و بگن که فلانی حالیت باشه، تا در اول راه، این آخر راه نیست. این به هر مستی دلا قره مشو، هست عیسی مست حق خر مست جو. ببینید خر هم مسته، متمست جوه، عیسی مسته و مست حقه، لذا این مستی تا اون مستی فاصله ها داره، یکی نیست، ولی اون که اسمشون یکی. تو ممکن از عقل مست بشی، از مراحل اولیه عرفان مست بشی، از یک کشف علمی مست بشی، ایب نداره، ولی نیست در اونجا. حرکت کن. چند نازی تو بدین مستی بس است، مثل تو از این مستان بسیارند. هر دو عالم. بعد وقت مولانا به سخن دیگری رو میگه که درسته، اما این خیلی ربطی با این مطلب پیدا نمی کنه. خب مست های زیادی هستن، بسیار خوب، نناز به این اندک مستی که به تو دست داده. بعد اشاره میکنه، میگه که سرمستان یار هم بسیارند، در حالی که اینو نباید اینجا میگفت. این در واقع داره میگه که مستان زیادن، تو مناز، ولی در اینجا میگه سرمستان یارم زیادن. مثل که یعنی اینجا هم فخری نداره، در حالی که اتفاقا میخواد بگه این مایه افتخاره. در دو عالم پر شود سرمست یار، جمله یک باشند آن یک نیست خار. البته مستان یار یه فرقی با اون مستان دیگر داره، سخن مولانا. اون مستان دیگر جدا جدا، علما هر کسی عالم متخصصی بر خودش داره، گاهی هم با هم دعواشون میشه اوغلا به طور کلی، اما سرمستان یار همشون یکی هست، ولو اینکه صد هزار باشن. و جارهای دیگه هم مولانا گفته گر ببینی تو از ایشان یک دو یار، هم یکی باشند و هم 600 هزار. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست، اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنا گیر صورت سرکش است. میگوید که در عالم ارواح تعدد نیست، تفرق نیست، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. کنگره ها ویران شدن، کنگره همین اجسام وجودات مادی هست که باعث می شود نور که میتابه سایه های متعدد بیفته. اما وقتی که کنگره رو ویران کنید دیگه نور میتابد بدون اینکه سایه دار بشه، بدون اینکه سایه ها کنگره دار بشه. در عالم ارواح این بزرگان، این اولیاء خداوند یکی هست، واقعا همینطوره. یه یکی که البته حالت طیف داره، یا به قول خلاصت را اشتدادی و استکمالی و تشکیکی است، هم سرتعیه کرباسن. این در اجسام است که این تعدد و بلکه این تنافر هست که جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. اینجا میگوید که بله سرمستان یارم بسیارن، اما یه دونم بیشتر نیستن، علی رغم بسیار بودنشون یکی هن. اما اون یکی خار نیست، بی ارزش نیست، این ز بسیاری نیابد خاره ای، خار که بود تن پرستی ناره ای. وقتی یه چیزی زیاد شد خب قیمتش کم میشه دیگه، ولی میگه سرمستان یار گرچه که بسیارند اما قیمتشون کم نیست، قیمتشون کم نیست. بازم ربط این با اون قبلی کمی مشوش است، ولی هر چه که هست سخن فی حد ذاته درسته. چیزهایی رو اینجا مولانا به هم وصل کرده که پیوندهای بیش از این میخواست و لازم داشت. گر دو عالم پر شود سرمست یار، جمله یک باشد آن یک نیست خار. به خاطر اینکه یکیه و تک افتاده، این نباید بگی که خاره، نباید بگی کمه، اتفاقا اون با اون تکی و نادر بودنش با ارزش. اما مولانا از در دیگری وارد میشه، میگه این ز بسیاری نیابد خاره ای. فکر نکن که چون امثال او بسیارن پس بی قیمته، نه اینطوری نیست، امثالش بسیارن با همین احوال هم قیمتش کم نیست، خار نیست. خار کپ و تن پرستی ناره ای. میخواد بدونی خار کیه و بی قیمت کیه؟ یه آدمی که تن پرسته و ناریه، این اهل آتش است. گر جهان پر شد ز نور آفتاب، کی بود خار و تف خوش التهاب. دنیا هم پر از نور آفتابه و نور آفتاب بی ارزشه. جهان رو اولیاء الهی هم فرا بگیرن همچنان با ارزشن و عزیزن. خب حالا اینا رو گفت، قبلا گفتم که گفت باید دو قدم بیای بالا، یه قدم این بود که مست بشی، حالا میگه که لیک با این جمله بالاتر خرام، چون که عرض الله واسع بود و رام. بالاتر بیا از مستی اولیت، اول که محرومی بود به مستی رسیدی، حالا از این مستی هم بیا بالاتر، چون که عرض الله واسع است، سرزمین خداوند وسیع است و افق گشوده است، نهایت هم وجود ندارد. گرچه این مستی چو باز اشهب است، اشهب یعنی سفید، مثل باز سفید است، یعنی مثل که باز سفید رو گرفتی، برتر از وی در زمین قدس هست. آره یه شکار خوبی کردی، باز سفیدی رو گرفتی، ولی بهتر از اونم هست در سرزمین قدس، در اقلیم هشتم، در عالم ملکوت. رو سرافیلی شو اندر امتیاز، در دمنده روح و مست و مست ساز. مثل اسرافیل بشو، چهار ملک مقرب هستن که یکیشون اسرافیل است که میگوین که چی؟ او در روز قیامت در سور، یعنی یک بوقی است که به عدد آدمیان سوراخ دارد، وقتی که در اون میدمد روح ها به جسم ها برمیگردن. این گویی که این روح بخش است، جان بخش است، حیات بخش است. مولانا میگوید تو هم برو و مثل اسرافیل بشو، دمنده روحی و خودت هم مستی و مست سازم هستی. مست را چون دل مزاح اندیشه شد، این ندانم آن ندانم پیشه شد. دوباره ببینید کلمه مست در اینجا ها معلوم است مولوی به چه معنا داره به کار میبره. مست حق، مست جوه، مست میه، مست امور پست، مست امور متعالی است. اینجا مست به کمال من منظور همون مستی است که مستی متعارف است، یعنی اینکه یک کسی مست علمه، یک کسی مست فلسفه است، یکی مست هنره. میگه مست وقتی که دلش مزاح اندیشه شد، اینم از تعبیرات عجیب مولاناست. مزاح اندیشه یعنی شوخی میگیره چیزها رو. این ندانم و ندانم پیشه شد، در این حالت میگه اینو نمیدونم و نمیدونم، سردر نمیاره، در شک و حیرت به سر میبره. این بعد وقت مولانا میگه که ببین درست اینه که تو در این ندانم و ندانم نمونی. بله اول کار آدم میگه نمیدونم و نمیدونم، بله برای اینکه از نفی به اثبات برسه، نه اینکه در همون حالت بمانه. این ندانم و ندانم بهر چیست، تا بگویی آن که میدانیم کیست. نفی بهر ثبت با ثبت نسبت، نفی بهر ثبت باشد در سخن، ز سخن نفی بگذار و ز ثبت آغاز کن. نیست این و نیست آن، هین واگذار آن که آن هست است آن را پیش آر. نفی بگذار و همان هستی پرست، این در آموزه پدر زان ترک مست. قصه اون ترک مست رو انشاءالله برای نوبت آتی میگذاریم. متشکرم برای حسن تحمل و اصغای شما و همگان رو به خداوند بزرگ می سپارم.